رادیو مالی سپیدار سیستم.
سلام و درود بر شما همراهان سپیدار سیستم و رادیو مالی. شایان پسران هستم و خوشحالیم با قسمت جدید همراه شما عزیزانیم. آقای دوستدار سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان رادیو مالی، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. در ماه تیر هستیم و بحث داغ اظهارنامه رو داریم. آقای دوستدار اگه اجازه بدید با اولین موضوع شروع بکنیم که جدول شماره 29 بود. اگه میشه یه توضیحاتی درباره این جدول بدید که اصلا هدفش چیه و معدی توی رسیدگی ممکنه با چه موضوعی مواجه بشه.
بسیار عالی. این جدول مرتبط با اطلاعات سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار هست. حالا میتونه سهام رو شامل بشه و سایر اوراق بهادار. خب اطلاعاتی که در این جدول از معدی داره خواسته میشه، میشه دو تا موضوع رو برداشت کرد. یک این که اساساً سازمان امور مالیاتی دنبال اعمال درآمدها و هزینه‌های مرتبط با این سهام در محاسبات مأخذ مشمول مالیات هست. یه نگاه دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه که اصلا سازمان امور مالیاتی ممکنه اطلاعات رو داره میگیره که طرف مقابل رو کنترل کنه. یعنی از شما داره میگیره ببینه که فرضاً مثلا من اینجا دارم میگم خب من یه سرمایه‌گذاری در سهام در شرکت سپیدار سیستم دارم، خب تو ترازنامه هم این هست، از طرفی هم و یه سود سهامی هم دارم میگیرم، از طرفی هم خب شرکت سپیدار سیستم هم که داره میگه سود توزیع کردم، آیا با این برابره؟ من نیام در قالب یا در پوشش سود سهام یه معافیتی رو خودم الکی توی سهامنامه خودم بدم. یه نگاه میتونه این باشه. حالا از این اطلاعات هم درس اطلاعات رو میگیره از طرفین برای کنترل هم. میتونه از این اطلاعات استفاده های دیگه ای هم بشه. فرضاً مثلا اینجا من دارم میگم اینقدر سهم تو فلان شرکت، میزان سهام اشخاص، سهام یک فرد در شرکت های متعدد به دست بیاد، یا بعدتر توی قانون پیشنویس لایحه‌ای که دادن به مجلس برای تصویب سازمان مالیاتی پارسال داد برج 8، تو اونم اومده بود که معافیت ها رو یعنی سود سهام و اینا همه می اومدن به عنوان اقلام مشمول تا یه اندازه، یعنی هر شهروند هم قرار بود اظهارنامه بده، حتی سود سهام هم می اومد تو اظهارنامه اون شهروند، بعدتر به یه عددی می‌خواست برسه. شاید این استارتی هست برای اون موضوع، هرچند که اینجا تو حوزه حقوقی ها ما شاید اونجا حقیقی رو داریم، ولی به هر ترتیبی اطلاعاتی رو سازمان داره گردآوری میکنه. یک ستونی، حالا اون قالب اول که یا گفتم که یک دلیل اول که میتونه باشه، دلیل اول به طب دوستان میدونند سود سهام معاف از مالیت. حالا بهتره بگیم مشمول مالیات دیگری نیست، چون وقتی من سود در از سهام از شرکت سپیدار سیستم میگیرم، یعنی در شرکت سپیدار سیستم سرمایه گذاری کردم، یعنی سهامدار اونجا هستم. پس وقتی که سهامدار اونجا هستم، شرکت سپیدار سیستم میره یک درآمدهایی رو کسب میکنه، یه هزینه هایی داره، نهایتاً به یه سودی میرسه، از این سود یه مالیات میده، بعد ماندش رو توزیع میکنه به من سهامدار میده، پس مالیاتش رو داده این سوده. خب به خاطر همین هم میگن این سود سهام مشمول مالیات دیگری نیست، نه اینکه معاف باشد، مالیاتش رو داده قبلا. ولی که در رسیدگی های مالیاتی عملا همیشه این اتفاق بوده، این رو به عنوانش یک معافیت تلقی میکنند، میگن چون مشمول مالیات نیست پس انگار معافه. یعنی اگر یک کسی توی اظهارنامه‌اش سود سهام آورد، میگن، یا تو صورت‌های مالیش سود سهام آورد، میگن ما اینو مشمول مالیات نمیکنیم، نگاه هم نمیکنن این مالیات قبلا داده، میگن به نظر ما معافه. وقتی معافه پس هزینه هاش هم قابل قبول نیست، یعنی عملا هم درآمدش رو میذارن کنار از محاسبات درآمد مشمول مالیاتی، از محاسبات مالیاتی خارج میکنن، هم هزینه های مربوط به اون رو خارج میکنن و ما بقیه درآمدها رو ضرب در اون نرخ مورد نظرش میکنن. اینجا چون داره میگه مبلغ سرمایه گذاری و درآمد سود حاصل از سرمایه گذاری، یه نگاه همینه که داره اون کارا رو انجام میده یا کنترلر رو میخواد انجام بده. در اصل علت این که این نظر هم تایید داره میتونه بشه، ستونهای باز بعدیشه. تو ستونهای بعدی داره میگه درصد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری نسبت به کل درآمد، یعنی میخواد بگه که تو مجموعاً چندین درآمد داشتی، جمع اینا یه عددیه، یه عددی هم داشتی بابت سود سهام، سود سهام به اینا چند درصد میشه، اینو یه جایی بخواد استفاده کنه دیگه، یعنی این درصدا رو میخواد در بیاره که بعداً ضرب در یه هزینه‌ای بکنه، اینا رو بذاره از محاسبات خارج کنه، بگه این هزینه‌ها رو هم قبول نمی‌کنم چون درآمدش رو مشمول مالیات نمی‌کنم، پس هزینه‌هاش هم قبول نمی‌کنم. یعنی اون نگاهه رو باز محاسبات این درصد قوی تر میکنه، هرچند که اینو بایستی چون من خودم نیومدم اظهارنامه رو تکمیل کنم، تمامی جداولش رو پر کنم تا ببینم واقعا کار کرده این چیه. سازمانم اطلاعیه‌ای نداده فعلا در حال حاضر، من ندیدم که راجع به جدول 29 بیا توضیح بده که جدول 29 چه کار کردی داره. بعد درصد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و سهام هم باز دوباره اینجا میخواد بگه که چقدر از پول شما درگیر سرمایه‌گذاری است، یعنی ترازنامه سمت راست تراز ما، اعداد ارقام دارایی‌ها رو داریم، یه قلم هم داریم تحت عنوان سرمایه‌گذاری در سهام، یعنی میزان پولی که ما مصرف کردیم در دارایی‌ها کل تو مخرج کسر، اونی هم که بردیم تو سرمایه‌گذاری تو صورت کسر. پس اینجا نسبت سرمایه‌گذاری شما چقدر از پول درگیر سرمایه‌گذاری در سهام، یعنی سمت راست تراز، پس شد جمع دارایی‌های ما تو مخرج کسر قرار می‌گیره، سرمایه‌گذاری در سهام تو صورت کسر. صورت کسب مخرج کسب نشون میده که من چقدر از پولم یا منابعم درگیر سرمایه‌گذاری در سهامه. این رو تو رسیدگی‌ها ما معمولاً می اومدیم برای هزینه مالی استفاده می‌کردیم، میگفتیم تو رفتی وام گرفتی، حالا این وام رو رفتی باش سهام خریدی، یه بهره‌ای داری متحمل میشی، این بهره همش مال فعالیت عملیاتیت نیست که، وام گرفتی که بخشی رو هم زفتی سرمایه‌گذاری کردی. می‌خواستم بگن بخشی از این هزینه مالی، هزینه بهره مال اون باز سود سهام است، پس باید هزینه اینا هم قبول نکنیم، باید بذاریم کنار. احتمالاً این نگاه هست اینجا، فقط هم اگر این نگاه هم موجود باشه فقط محاسبات رو می‌خواد. من اگر جدول اظهارنامه رو که حالا الان دارم آوردم، خب توی ردیف 38 جدول 17 داره میگه درآمد حاصل از سود سهام یا سهم شکی دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، که مشخصاً اینجا راجع به سود سهام یه سطری رو اختصاص داده که هم درآمدشو داره میگیره از ما، هم هزینه‌های مستقیم مرتبط با اون، هم هزینه‌هایی که ممکنه مشترک باشه و بایستی به این اختصاص داده تسهیم بشه. به عبارتی اینجا محاسبات رو داره انجام میده، ولی اونورم احتمالاً برای کنترل اینجا گذاشتن. حالا به هر ترتیبی حتما من این رو بررسی رو خواهم کرد که ببینم، یعنی یه اظهارنامه رو باید تکمیل کنم خودم، بعد بیام ببینم کارکرد اون چی، آیا دخالت داره یا همون کارکردی که گفتیم اطلاعات رو میخواد بگیره، و از یه طرفی هم اون درصدها هم دنبال این هست که کنترل کنه صحت ردیف 38 جدول 17 درآمدهای معاف اظهارنامه رو.
خیلی ممنون. حالا شما تغییر دیگه‌ای هم در جداول یا کلاً تغییر در شیوه تکمیل اظهارنامه می‌بینید که آره جالب توجه باشه؟
بله بله، یه سری اتفاقا معافیت‌ها که قبلاً نبوده و تو قوانین بودجه اومدن اضافه شدن، یه سری معافیت‌ها کم شده است از اظهارنامه. یک جدولی من دیدم حالا به غیر از اینها که خیلی مهمه، مال صنعت بیمه است، چون من تو صنعت بیمه زیاد رسیدگی کردم، این برام خیلی جالب توجه بود که سازمان امور مالیاتی توی رسیدگی ها هیچ وقت مرتبط هم با ماده 109 که مال فقط شرکت های بیمه است، یعنی ما یک ماده قانونی داریم در قانون مالیات مستقیم تحت عنوان ماده 109 که مختص شرکت های بیمه است، شرکت های بیمه تجاری منظورمونه، نه بیمه تامین اجتماعی صندوق بازنشستگی و اینا، نه بیمه های تجاری که شما ممکنه بیمه آتش سوزی، بیمه بدنه فلان اینا از اینا بخری. در مورد اونها یه جدولی اومده پیش بینی کرده که این جدول خیلی جالب بود، که عملاً یک رفتاری رو میخواد انجام بده که من تو رسیدگی اینو ندیدم. قانون ماده قانونی بوده، بعد عملاً هم ما تغییر مقررات اینجا نداشتیم، ولی تو رسیدگی هم بیشتر، یعنی یه موضوعی خاصی، حالا من خیلی نمیخوام بپردازم به جزئیاتش، یه موضوع خاصی بیمه ها داشتن رو ذخایر، رو ذخایر فنی، که این ذخیره فنی عملاً شاید ادعای شرکت های بیمه هیچ وقت مورد توجه قرار نمی گرفت. اونا هم ادعاشون این بود که آقا ماده 109 رو رعایت کنید. با آوردن این جدول به نظر من میشه گفت که اون ادعای داره تأخیر میکنه. پس میتونه به نفع شرکت های بیمه باشه. حالا جداول دیگه ای هم، حالا بیشتر عموما توی سطرها ما داریم این موضوعات رو، که سطرها با توجه به تغییر مقررات معافیتاش، مفاهیمش تغییر کردن. یکی از مهمترین مسائلی که شاید خیلی از دوستان براشون حائز اهمیت باشه، اون تخفیف در نرخ واحدهای تولیدی است، که تخفیف در نرخ تو جدول 18 اظهارنامه بود. تو جدول 18 اظهارنامه تخفیف در نرخ واحدهای تولیدی رو عرض می‌کنم، چون ما تخفیف در نرخ‌های متفاوت داریم، مثلا مشخص ترینش شاید خیلی از دوستان درگیرش شده باشن تخفیف در نرخ تبصره 7 ماده 105 باشه، حتی توزیع اشخاص حقوقی حقیقی هم اینو دارن توی ماده 131، ولی در حوزه اشخاص حقوقی تو تبصره 7 ماده 105 ما یه تخفیفی داریم که خب عملاً خیلی‌ها میتونن از این استفاده کنن. فکر کنم پادکست پارسالمون هم داشتیم مثلا نکاتش و چه مسائلی رو باید مورد توجه دوستان قرار بدن که یه تغییر جزئی داره، حالا تو ادامه حتما اگر فرصت شد به این میپردازیم. ولی تخفیف در نرخ واحدهای تولیدی برای خیلی حائز اهمیت، برای تولید کننده همیشه بوده، حالا همیشه بهتره بگیم سال 1400، یعنی برای اظهارنامه های 1400 401 بوده، ولی در 402 ما الان مقرراتش رو نداریم، الان در حال حاضر نداریم. به خاطر همین دوستان اینجا شاید توی جدول 18 یک کشویی هست تحت عنوان مورد بخشودگی، یعنی ستون مورد بخشودگی یک کشویی داره که شما میری اون بخشودگی‌هایی که یعنی میخوای استفاده کنی این رو اینجا انتخابش میکنی. آخرین ردیف مربوط به تخفیف واحدهای تولیدیه. اینجا نوشته که میزان بخشودگی بر اساس بخشنامه فلان سازمان موضوع جزء 2 بند میم تبصره 6 قانون بودجه 1402. شما اینو که میبینی این مربوط به تخفیف واحدهای تولیدی هست. در کجاست؟ در قانون بودجه 1402 هست. بعد انتظارت اینه که این مربوط به سال 1402 باشه. چرا؟ چون میگی قانون بودجه 1402 دیگه، پس باید مال 1402 و تو اسامنامه 1402 بشه اینو استفاده کرد. ولی واقعا این چنین نیست. چرا همین چنین نیست؟ همیشه در قانون بودجه، یعنی برای تخفیف واحدهای تولیدی اینجوری بوده، در قانون بودجه اومده که تخفیف در نرخ بده به سال قبل، یعنی 402 داشته به 401 تخفیف میداده، 401 داشته به 400 تخفیف میداده. شما میبینی قانون بودجه 402، ولی در قانون بودجه 402 میخواسته تخفیف به سال قبلش بده. پس این تصور اینجا نشه که چون 402 پس من میتونم برای 402 استفاده کنم. اگر در قانون بودجه 403 میومد، بله میتونستیم برای 402 ما این رو استفاده بکنیم. حالا این نوید رو بدم خدمت دوستان، ما یک اصلاحیه‌ای در قانون بودجه داریم تحت عنوان اصلاحیه بند سین تبصره 6 قانون بودجه 1403. این اصلاحیه ناظر بر دو تا موضوع است. موضوع اول سقف معافیت رو داره اصلاح میکنه. در قانون بودجه این تیکه بود، ولی داره اینجا اصلاح میشه. در حوزه اشخاص حقوقی میگفتن که شما تا اندازه 500 میلیارد تومان میتونی از مشوقا استفاده کنی، یعنی از اون بالاتر دیگه مشوق نمیتونی استفاده کنی. حالا مشوق هاش هم اومده عنوان کرده چه مشوق هایی، اونایی که معافیت های دوره ای هستند اونا رو میگه، مد نظرم نیست، ولی غیر از اونها بله اگر شما مشوقی داری استفاده میکنی مثل تخفیف در نرخ تبصره هفت ماده 105، میگه این چه عددی رو داره به تشویق میده، این سقف داره، میگه همجوری باز نیست تو بخوای استفاده کنی. قبلا باز بوده، در سال 1403 برای اولین بار در قانون بودجه اومدن سقف تعریف کردن که برای اشخاص حقوقی سقف 500 میلیارد تومانه، یعنی اگر بالاتر از 500 بود شما دیگه ممکنه نتونی از مشوقه، یعنی ممکنه نه اصلا دیگه نمیتونی استفاده کنی، شاید حتی سود سپرده بانکی هم دیگه نتونی معافیت بگیری با اینکه معافیت دارد. این سقف رو اومدن یه سری پیشنهاد دادن، گفتن آقا این عدد کوچیکه، شرکت‌ها رو به دردسر میندازه. اومدن سقف رو پیشنهاد دادن اصلاح شه. تو اصلاحی که عرض کردم بند سینه تبصره 6 اون بوچ 1403 اصلاحی داره، یه موضوعش همینه، 500 رو داره میکنه 750 میلیارد تومان. موضوع دومش چیه؟ تخفیف واحدهای تولیدیه که داره میگه معادل تخفیفی که در سال در قانون بودجه سال 1401 اومد همون رو میخوایم در 1403 تکرارش کنیم با همون واحد، 5 واحد درصد بوده اونجا، اینجا هم 5 واحد درصد. اگر این میدونم تصویب مجلس رو گرفت ولی شورای نگهبان هنوز تایید نکرده و هنوزم ابلاغ نشده، اگر این ابلاغ بشود خب به طب ما اینجا یه سطری رو باید اضافه دید ببینیم تو جدول 18 ببینیم. پس توصیه‌ام این هست که برای دوستانی که واحدهای تولیدی هستند دست نگه دارن تا آخرین روزها که وضعیت این تخفیف واحدهای تولیدی روشن بشه، که اگر روشن شد و ابلاغ شد قاعدتاً اونجا میتونن از این تخفیف بهره مند بشن. پس ناگزیریم اینجا بگیم تا روزهای آخر صبر کنم، اون تا نه به این مفهوم که شما تو سیکم رد کنید، میشه 30 هم رد کرد، 29 هم رد کرد، قاعدتا تا اون موقع باید این اتفاق بیفته. اگر احیانا رفت اصلا بعد از 31/4 این مراحل قانونی خودش رو طی کرد تا اومد ابلاغ شد و اساسا ماهیت قانون پیدا کرد، اگر چنین اتفاقی افتاد باز چیزی از دست نمیدن مدتیان، چرا که ما بخشنامه‌ای داریم که این بخشنامه میاد میگه که اگر شما معافیتی رو حتی فراموش کردی، به خودت ندادی، یا استهلاک زیانی رو در اظهارنامه‌ت که به تعلق میگرفت میتونستی استفاده کنی نیاوردی، بعدتر در زمان رسیدگی یا در دادرسی میتونی این ادعا رو داشته باشی، میتونی اونجا بگیری این تخفیف رو که همونجا البته معافیت ها رو نیازی نیست چون ما یعنی در اصل معدی مکتوب درخواست بکنه، ولی استهلاک زیان تایید شده رو بایستی یعنی خودش حتما درخواست بکنه تا بهش بدن، یعنی بعدتر اگر درخواست نکنه نمیتونن بهش بدن. ولی در مورد معافیت حتما حتی با سکوت معدی هم اگر به معدی یه معافیتی یه تخفیفی تعلق گرفت که خودش نمیدونست، به صورت ناگاهانه یه اظهارنامه‌ای رو پر کرد، مطلع نبود از مشوق‌ها، باید بهش بدن. اگر ندادن خود تو دادرسی میتونه اعتراض کنه به این موضوع و از این بهره مند بشه.
مرسی آقای دوستدار. حالا اگه میشه این بخشنامه‌ای هم که فرمودید مرتبط به معافیت هست، اگه میشه شماره‌ش رو بدید که دوستانی که فرصت بهره‌مندی ازش رو دارن بتونن بیشتر بررسی بکنن و مطالعه کنن.
بله، این بخشنامه مربوط به سال 1398 است، یعنی در اصل 21/3/1398. شماره‌ش هم 200/98/24. بند 8 این بخشنامه است که راجع به همین موضوع مرتبط با معافیت هایی که ممکنه معدی به دلیل عدم آگاهی یا فراموش کردن یا بالاخره این رو تو اظهارنامه‌اش نگنجونه و ازش بهره‌مند نشه، بعدتر تو رسیدگی ها میتونه ازش بهره‌مند بشه. ولی بیشتر شاید روی صحبت این بخشنامه با اون ممیزین با کسایی هست که تو دادرسی هست، میگه که معدی اگر خواستین رو بهش بدید، میتونی بهش بدی، چون یه نکته ای هست توی رسیدگی ها همیشه میگن اظهار معدی قطعیه، یعنی خودت وقتی گفتی مالیات من مثلا ایکس واحده این قطعیه، یعنی اصلا روی این نباید بحثی کرد، نباید بگی که کمتر از اینه. ولی این موضوع استثنا شده، گفته اگر معافیتی یا استهلاک زیانی رو یا مشوقی تخفیف در نرخی رو معدی فراموش کرد، اونجا دیگه اون موضوع حاکم نیست، شما بگی چیزی که اونجا اعلام کردی قطعیه پس الا بالله باید اینو پرداخت کنی. نه، اونجا اگر معدی واقعا استحقاق بهره‌مندی از اینا رو داشت باید بهش داده بشه. و ترتیباتش هم تو همون بند 8 اومد.
مرسی. حالا این بخش رو پس میتونیم الان ببندیم دیگه با آخرین تغییرات اظهارنامه و مهمترینش، درسته؟
بله.
باز اگر که مرتبط به تکمیلش نکته‌ای دارید ممنون میشیم بفرمایید که این قسمت رو با این جمع‌بندی تموم بکنیم.
اگر در خصوص اینکه جداول رو چیکار باید بکنیم، حالا وبیناری هم که اون روز داشتیم من یه نکته‌ای رو اشاره کردم، حالا نمیدونم دوباره اینجا لازم هست تاکید کنم یا نه، البته بد نیست که چون خیلی از دوستان ممکنه اون وبینار رو ندیده باشن، پادکست ماندگاری داره، بخاطرم این یه نکته‌ای رو تو جدول 9 میخوام بهشون اشاره کنم که این تجربیات شخصیه که میدونم خیلی ها درگیر این مسائل میشن. اون هم این تاکوده. شما وقتی میخوای بری تشکیل پرونده بدی، یعنی ثبت نام کنی تو نظام مالیاتی، اونجا میری فعالیتاتو مشخص میکنی، میگه من این فعالیت رو دارم انجام میدم با مسکه مثلا 20% از فعالیت منو به خودش داره اختصاص میده، مثلا یه فعالیت دیگه ای دارم 50% از فعالیت من رو به خودش اختصاص میده و 30%ش هم مثلا یه فعالیت دیگه، یعنی فعالیت های اون فرد در چندین سطر که حالا توی همین مثالی که زدیم در 3 سطر خلاصه میشه. یه سطر با یه اینتا کد که میشه 20% حجم فعالیت، یه سطر با یه اینتا کد دیگر که 50% و یه سطر دیگر با یه اینتا کد دیگر 30% حجم فعالیت. خوب، حالا اینجا شما اینتا کد رو که میای مشخص میکنی خیلی مهمه، چون ممکنه اگر فعالیتت غیر از اونی باشه که داری انتخاب میکنی، بعدتر در زمان رسیدگی با دلایلی که تو آیین نامه 219 وجود داره شما علل رسم شی. وقتی علل رسم بشی این اینتا کد رو به رسمیت خواهند شناخت و عملاً بر اساس اون درآمدی که با اون اینتا کد در اظهارنامه درج کردی میان ضریب میزنن به درآمد شما. که ممکنه یه جاهایی ضریبه بیشتر باشه، بیشه، یعنی شما درآمدت درآمدی است که اینتا کد و ضریبش عدد ضریبش پایینتریه، ولی چون اشتباه انتخاب کردی رفته ضریب بالاتری رو به خودش گرفته و منجر به پرداخت مالیات بیشتری شده. اینجا مستقل از اینکه توی ثبت نام چی کار کردی بایستی توی تکمیل اطلاعات فروش جدول 9 درست میشه، جدول 9 اظهارنامه، اونجا اینتا کد رو داری انتخاب میکنی، نیان خیلی ها میان این کارو میکنن، میاد یه انتقاد انتخاب میکنه کل فروش رو میذاره جلوش، ممکنه چندین فعالیت باشه برای راحتی کار خودش، میگه من سطرهای زیادی پر نکنم، من جمع فروشم رو میذارم با یه انتقاد، در حالی که این مربوط به چند نوع فعالیت با چند نوع انتقاد. خب این بعدن تو رسیدگی که عرض کردم اگر احیانا علل رسم بشه درگیر میشه، مسئله ساز میشه. مهمم نیست توی ثبت نامش گفته 20% مثلا 50% 30%، یه دفعه میاد یه فعالیت داره اصلا 100%، اشکالی نداره، ولی حتما باید تو اونا باشه. درصدش مهم نیست، حتما باید تو اونا باشه که اینجا تو کشو خودشو نشون بده. اگر نبود باید برن اطلاعات ثبت نام رو ویرایش کنن، یه اینتاکود جدید بهش اضافه کنن، این تا کدی که میخواد اینجا بیاره اضافه کنه، بعد بیاد اینجا تو کشو انتخابش رو انجام بده.
خیلی ممنون از شما، مرسی از دوستان رادیو مالی که همراهمون هستن. آقای دوستار، من میخوام از عزیزان و از شما که اگر به مشکلی خوردن حالا میتونن به اینستاگرام شما هم پیام بدن یا تو کانال تلگرامتون باشن، اینجوری بتونن در ارتباط باشن باهاتون.
راجع به این موضوعات من سعی میکنم، واقعیتش اینقدر شلوغ شدم این روزها، به یعنی خیلی از دوستان دایرکت میدم، من هم شرمنده شون شدم، خیلی شلوغم، اینقدرم حجمش رفته بالا دیگه اصلا نمیشه،
خارج
از کنترل شده. هرچند که اگر تایمی پیدا کنم، چون این روزا درگیری زیادی دارم، هم تیر ماه، همین که خودم یه جاهایی مثلا به لحاظ مطالعه و دانشگاه اینا درگیرم، کلاس نتونستم جواب بدم، ولی سعی میکنم توی حالا پست هایی که میذارم و یا همون کانال تلگرام راجع به همین موضوعات فایل پی دی اف اظهارنامه رو مثلا حداقل کاری که میتونم بکنم، فایل پی دی افی که برای تدریسام ازش استفاده میکنم، اون رو هم بذارم که دوستان نکاتش رو ببینن، ازش استفاده بکنن. میتونم چنین قولی رو بدم، حالا امیدوارم که توی فرصت مناسب بتونم پاسخ سوالاتشون هم بدم.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. تا برنامه بعدی، ما برنامه بعدی احتمالا راجع به بحث تقسیط هم صحبت بکنیم.
میتونیم یه موضوعات دیگه هم از اظهارنامه اونجا صحبت کنیم، موضوعات مرتبط با اینکه پایانه فروشگاهی اومده، حالا چی کار باید بکنیم، خب چه ربطی با این داره راجع به اینها، یا اینکه وقتی داری اظهارنامه رو میبندی جمع و جور میخوای بکنی دست. به چیا باید توجه داشته باشی که بعدتر از بابت اونها آسیبی بیشتری بهت وارد نشه و کنترل بیشتری داشته باشی روی اظهارنامه‌ای که داری تکمیل میکنی. اینا رو هم
آره خیلی هم استفاده میکنیم. مرسی، خدا نگهدار.
زنده باشید دوستان، ممنون، خدا نگهدار.